سلام به همه مخاطبین کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز. ممنون از فیدبک هایی که برای اولین پادکست کانال داشتید. در نظر داریم که به طور منظم انتشار پادکست ها رو در برنامه خودمون بذاریم. این پادکست توسط فرهاد فرامرزپور به کمک هوش مصنوعی برای شما تهیه شده. امروز می‌خوایم نگاه دقیق تری به یکی از بخش‌های حیاتی قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC بندازیم. سازوکار مالی اونها. هدف اینه که بفهمیم پیمانکار چطور هزینه هاش رو پس میگیره و چطور دستمزدش پرداخت میشه. این موضوع کلید درک جذابیت این قراردادها برای سرمایه گذار خارجی و البته حفظ منافع ملیه. خب بیایید شروع کنیم. اساساً در IPC مثل مدل قبلی یعنی به متقابل پیمانکار اول سرمایه گذاری میکنه.
بله دقیقاً.
و بعداً از طریق بازیافت هزینه‌های نفتی یا همون پترولیوم کاست و گرفتن دستمزد یا فی منتفع میشه. اما خب چه زمانی و تحت چه شرایطی این پول به پیمانکار برمیگرده؟
ببینید دو تا شرط اصلی و در واقع دو تا دروازه مهم برای بازپرداخت وجود داره. اولی رعایت سقف بازیافت و پرداخت سالانه است که بهش میگن RPC یعنی Recovery and Payment Ceiling.
RPC آها.
بله. یعنی در هر سال بیشتر از 1% مشخصی از درآمد میدان رو نمیشه به پیمانکار پرداخت کرد. دومی رسیدن به نقطه عطف مهمی به اسم اولین تولید هدف گذاری شده یا FTP هست. First Targeted Production.
FTP
که معمولاً یعنی رسیدن به سطح تولید مشخصی که توی برنامه توسعه میدان تعریف شده. تا به FTP نرسیم بیشتر هزینه ها قابل بازیافت نیستن. یه استثناء البته برای هزینه های عملیاتی قبلش هست.
پس FTP یه جور چراغ سبز برای شروع بازپرداخت عمده ی هزینه ها. خیلی خب حالا این هزینه های نفتی که گفتید پیمانکار میتونه بازیافت کنه دقیقاً شامل چه چیزهایی میشن؟
طبق مصوبه دولت 4 دسته اصلی داریم. اول هزینه های مستقیم سرمایه‌ای یا DCC. اینها خب بزرگترین بخش هزینه ها هستن، مثل حفاری، ساخت تأسیسات.
همون کارهای اصلی توسعه میدان.
ایغن هر چیزی که برای توسعه میدان و افزایش تولید لازمه. دوم هزینه های غیر مستقیم یا IDC شامل پرداختی ها به دولت مثل مالیات، عوارض گمرکی، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان.
که اینها هم کم نیستن معمولا.
نه اصلا. یه نکته عملی جالب هم اینه که شرکت ملی نفت معمولا مالیات پیمانکار رو مستقیم به اداره مالیات میده.
آه چه جالب. چرا؟
برای اینکه کارها سریعتر پیش بره و پیمانکار حالا به هر دلیلی مشمول جریمه تأخیر نشه.
منطقیه. خب سومی چی بود؟
سوم هزینه های عملیاتی یا آپکس. هزینه های جاری بهره برداری از میدان بعد از شروع تولید.
مثل نگهداری و تعمیرات و اینها.
بله و هزینه های پرسنلی عملیات و چهارم هزینه تأمین مالی یا COM. در واقع سود یا هزینه وامی هست که پیمانکار برای تأمین مالی پروژه گرفته، البته با شرایطی که در قرارداد مشخص شده.
پس این 4 مورد هزینه هایی هستن که پیمانکار میتونه پس بگیره، البته با اون شرایطی که گفتید، یعنی FTP و RPC.
بله دقیقاً.
حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا، یعنی دستمزد یا فی. این چیه و چرا اینقدر مهمه؟
خب فی در واقع انگیزه اصلی پیمانکار برای افزایش و بهینه‌سازی تولیده. خیلی کلیدیه. فرمولش اینطوره: به ازای هر بشکه تولید اضافی نفت خام یا هر 1000 فوت مکعب گاز همراه اضافی یا هر بشکه مایعان گازی اضافی.
تأکید روی اضافی هست پس.
دقیقاً. تولیدی که نتیجه مستقیم کار پیمانکار باشه. به ازای این تولید اضافی مبلغی به عنوان دستمزد پرداخت میشه. این مبلغ از ضرب نرخ پایه دستمزد در ضریب تعدیل.
که اون ضریب تعدیل هم حتما به قیمت نفت ربط داره.
بله، با قیمت جهانی نفت مثل برنت تغییر میکنه و بعد اینها ضرب در میزان تولید اضافی در اون دوره میشن.
جالبه که به تولید اضافی گره خورده. یعنی اگه پیمانکار فقط تولید پایه رو حفظ کنه یا نتونه تولید رو بالا ببره خبری از دستمزد نیست؟
اصولا همینطوره. انگیزه برای افزایش تولیده.
حالا آیا شروط دیگه هم برای پرداخت این فی وجود داره؟ مصوبه دولت چیز دیگه هم گفته؟
بله، چند تا نکته مهم دیگه هم هست. اول اینکه پرداخت فی هم مثل بازپرداخت هزینه ها همیشه محدود به اون سقف سالانه یا RPC هست.
یعنی اونم توی همون سقف 50 یا 75% حساب میشه؟
بله. دوم، شرکت ملی نفت میتونه انتخاب کنه که این پرداخت رو به صورت نقدی کش انجام بده یا به صورت محصول کایند، یعنی خود نفت یا گاز یا میعانات رو بده.
صبر کنید، پرداخت به صورت محصول به جای پول نقد، این چه تأثیری روی پیمانکار میذاره؟ خوبه یا بده براش؟
خب، این میتونه هم فرصت باشه هم چالش. پیمانکار باید خودش برای اون محصول بازاریابی کنه و بفروشه.
که خب خودش یه کار تخصصیه.
بله، میتونه سودآور باشه یا برعکس دردسر لوجستیکی و ریسک قیمت داشته باشه براش. نکات دیگه این که دوره بازپرداخت کل هزینه ها و دستمزد معمولاً طولانی و از محل تولید همون میدان انجام میشه. هدف اینه که فی نرخ بازگشت سرمایه منطقی برای پیمانکار ایجاد کنه و ریسکش رو پوشش بده.
و یه نکته جالب هم بود که گفتید اگه تولید به دستور وزارت نفت کم بشه؟
آها، بله. اگه کاهش تولید دستوری باشه، فی پیمانکار کم نمیشه. اینم برای کاهش ریسک پیمانکاره. و اینکه سقف RPC برای نفت و میانات معمولاً 50% درآمد سالانه میدانه و برای گاز 75%.
خب حالا رویه بازیافت این هزینه ها چطور کار میکنه؟ گفتید قبل و بعد از FTP فرق داره. میشه این تفاوت رو کمی باز کنید؟ مهمه به نظرم.
حتماً. تفاوتش کلیدیه. ببینید قبل از FTP تقریباً هیچ کدوم از هزینه های سنگین سرمایه‌ای یعنی DCC باز پرداخت نمیشن.
هیچی؟ یعنی پیمانکار کلی هزینه کرده و پولی بر نمیگرده؟
تقریباً هیچی از DCC بر نمیگرده. فقط هزینه های عملیاتی OPEX مربوط به تولید پایه، اگه میدون از قبل تولید داشته باشه، اونا به صورت جاری پرداخت میشه.
که معمولاً مبلغش زیاد نیست نسبت به DCC.
اصلاً قابل مقایسه نیست. بقیه هزینه ها یعنی IDC و OPEX مربوط به تولید اضافی موکول میشن به بعد از FTP و به همین دلیل هزینه تأمین مالی یا کام هم معمولاً قبل از FTP ایجاد نمیشه، چون پولی بازپرداخت نشده که هزینه مالی بهش تعلق بگیره.
پس واقعاً بخش بزرگی از سرمایه گذاری اولیه پیمانکار تا رسیدن به اون نقطه FTP بازپرداخت نمیشه. این ریسک بزرگیه.
دقیقاً. حالا پس از FTP اینجا اوضاع عوض میشه. هزینه DCC طی 5 سال یا کمتر اگه عمر قرارداد کمتر باشه بعد از اینکه هزینه شدن به تدریج مستهلک و بازپرداخت میشن.
یعنی یک جا نه، طی 5 سال.
بله، قسمندی میشه در واقع. هزینه های IDC و تمام OPEX ها به صورت جاری و البته همیشه با رعایت سقف RPC بازپرداخت میشن. و کامبم حالا به تمام هزینه های تایید شده ولی پرداخت نشده یه از دوره های قبل تعلق میگیره. یعنی DCC، OPEX، IDC، فی و حتی کام دوره های قبل که پرداخت نشده بودن.
پس یعنی اگه هزینه ای توی دوره به خاطر سقف RPC پرداخت نشه، دوره بعد خودش مشمول هزینه مالی میشه، سازوکار پیچیده‌ای به حذر میرسه.
بله، یه جور بهره روی بهره میشه گفت.
خب، سوال آخر. اگه در یک دوره پولی که از فروش نفت و گاز به دست میاد با رعایت سقف RPC کافی نباشه که هم هزینه ها باز پرداخت بشن و هم فی داده بشه، اولویت با کدومه؟
بله، یک ترتیب پرداخت مشخص وجود داره که خیلی هم مهمه. اولویت اول با هزینه های عملیاتی هست. خب، منطقیه، برای اینکه عملیات نخوابه.
درسته.
بعد نوبت مالیات بردرآمد شرکت‌های و CIT میرسه که بخشی از IDC هست. بعد سایر هزینه‌های غیر مستقیم IDC. بعدش هزینه‌های سرمایه‌ای یعنی DCC.
پس DCC بعد از هزینه‌های جاری و مالیاته.
بله، بعد از DCC نوبت هزینه تأمین مالی یا کم هست. و در نهایت اگه پولی موند دستمزد یا فی پرداخت میشه.
پس سود اصلی پیمانکار یعنی فی آخرین چیزیه که پرداخت میشه. این اولویت بندی حتما در محاسبات ریسک پیمانکار خیلی خیلی مهمه.
قطعا همینطوره.
خب همه اینها ما رو به کجا میرسونه؟ این ساختار مالی چی رو نشون میده؟
این سازوکار مالی نشون میده چطور تلاش شده تا بین منافع پیمانکار یعنی بازگشت سرمایه و کسب سود و منافع ملی مثل کنترل هزینه‌ها، اولویت بندی پرداخت‌ها، اختیار در نحوه پرداخت یه توازنی برقرار میشه. این تعامل بین نقاط عطف مثل FTP، سقف‌های پرداخت، انواع هزینه‌ها، زمان‌بندی‌های متفاوت بازپرداخت و خود ساختار انگیزشی فی یک مهندسی مالی نسبتاً پیچیده رو به نمایش میگذاره.
دقیقاً. و شاید یک نکته نهایی برای شما شنونده عزیز که بهش فکر کنید. چطور نوسانات شدید قیمت جهانی نفت میتونه نه فقط روی محاسبه خود فی اثر بذاره از طریق اون ضریب تعدیل قیمت برنت؟
که خب اثر مستقیم داره.
بله، بلکه چطور میتونه روی کل زمانبندی و امکان بازیافت تمام هزینه ها و دستمزد وقتی که درآمدهای میدان تحت تأثیر قیمت کم و زیاد میشه و مدام به اون سقف‌های 50 یا 75% میخوره تأثیر بذاره؟
یعنی ممکنه بازپرداخت خیلی طولانی تر از پیشبینی بشه.
دقیقاً، این میتونه محاسبه ریسک و برنامه ریزی مالی پروژه رو برای پیمانکار خیلی چالش برانگیز کنه. موضوعی برای تأمل بیشتر. از اینکه در این بررسی با ما همراه بودید سپاسگزاریم. منتظر تحلیل‌های بعدی ما در کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز باشید.